بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و سپاس و ستایش بیکران خداوند بزرگوار و متعال رو که پروردگار جهانیان است. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تاریخی در حضور کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و مسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید به گوش ما برسونید، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. شماره 30553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارف است. برای عزیزانی که مایل هستند از طریق پیام کوتاه مطلبشون رو برای ما بفرستند، منتها در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نشه.
میخواستم جناب استاد برای ما بفرماین که عاقبت شخصیت هایی مثل ابن عباس، سعد ابن ابی وقاص، بلال حبشی و مقداد چی میشه و اینا چه سرنوشتی داشتن؟ ممنون از اینکه به سوال من پاسخ میدین.
بله جناب استاد پیشوایی، نام چند شخصیت معروف تاریخی رو بردن و توضیح خواستن دربارشون. خیلی کوتاه درباره هر کدوم بفرمایید. درباره ابن عباس بفرمایید که
عبدالله ابن عباس در سال 68 در طائف از دنیا رفت. طائف که شهرهای ایلاقی عربستان سعودیه.
بله.
از قدیم هم به همین نام بوده، الان هم به همین نام شهر ایلاقی و کوهستانیه. عبدالله ابن عباس و محمد ابن حنفی مدتی در اونجا اقامت داشتند.
بله.
و عبدالله ابن عباس در سال 68 در طائف از دنیا رفت و همونجا دفن شد.
بله.
الان قبرش هم مشخصه و مورد احترامه.
بله بسیار خوب. بلال حبشی.
بلال حبشی مؤذن رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بعد از رحلت رسول خدا حاضر نشد با حکومت جدید همکاری کنه. اونا انتظار داشتن مثل زمان رسول خدا بازم بلال اذان بگه، ولی چون بلال اونا را قبول نداشت حاضر نشد اذان بگه.
بله.
بلال حاضر نشد همکاری کنه، خیلی در فشار گذاشتن، گفت پس اجازه بده من از اینجا برم مرداری کنم. اجازه گرفت و رفت در شامات، در شام اونجا مرزداری میکرد و سرانجام در سال اختلاف است در تاریخ، در سال 17 یا 20 یا 21 در دمشق از دنیا رفت. الانم در قبرستان باستانی باب الصغیر مقبره هست به نام بلال حبشی.
معتبر این مقبره که اونجا هست؟
یکی از راهنماهای سوری در یک سفرهای سوری و میگفت که مقبره هم در داخل شهر هست به نام بلال.
بله، ولی به هر حال در شامات از دنیا رفت، حالا اینکه مقبره
در شام
اعتبار داشته باشه یا نه بسیار.
بله.
اما مقداد بفرمایید که سرنوشتشون چگونه بوده.
مقداد ابن اسود که از یاران رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده، در سال 33 هجری در زمین خود در جرف درگذشت. جرف چند مایلی مدینه بوده و جای شناخته شده بوده و هر وقت سپاهی از مدینه می‌خواست حرکت کنن ابتدا می‌رفتن اونجا تجمع می‌کردن، عقب مونده ها مینام برسن بعد از اونجا حرکت می‌کردن. در تاریخ اسمش آشنا، جرف.
بله.
گویا مقداد بعدا اونجا زمینی داشته در اون منطقه و اونجا اقامت داشته، در همونجا از دنیا رفت، اشاره کردم در سال 33.
بله.
و جنازه او به مدینه حمل شد و در مدینه به خاک سپرده شد
رحمت الله علیه. اما سعد بن ابی وقاص بفهمید که ایشون سرنوشتش چگونه بود. ایشون پدر همین عمر سعد معروفه.
بله،
دیگه
پدر عمر سعد معروفه.
خب
عمر سعد میگن، یعنی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص.
بله.
پدر همون عمر صدر فرمانده سپاه یزید در کربلا است. خب سعد بن ابی وقاص از مسلمانان اولیه بوده و عضو شورای شش نفری بوده که عمر موقع مرگش، کمی پیش از مرگش، شش نفر معرفی کرد و بعد از مرگ من این شش نفر جمع بشن و یک نفر را از میان خودشون به خلافت انتخاب کنن. یکی از اون شش نفر سعد وقاص بود.
بله.
اون شورای شش نفره نقطه عطف در تاریخ. این عوارضی داشت، از جمله عوارضش این بود که این اعضای شش نفری چه بسا اگر اسمشون جز اون لیست نبود اصلا خودشون فکر خلافت نبودن.
بله.
ولی اینا نامزد خلافت که شدن خلاصه خفته ها را بیدار کرد عمر.
درسته.
گفتن که پس معلوم میشه ما بله کسی هستیم و حالا ما از چی کم داریم. و این باعث شد که بعدها یکی از عوامل و انگیزه هایی که بعدا باقی مونده های اینا در زمان خلافت علی علیه السلام با حضرت مخالفت کنن، کارشکنی کنن، همین بود. طلحه و زبیر صاف می گفتن که ما عضو شورای شش‌نفره بودیم، حال ما چی از علی کم داشتیم؟ خب جزء شورای شش نفری که عمر تعیین کرد ما بودیم، علی بود، عبدالرحمن بن عوف بود، عثمان بود، سعد بن ابی وقاص بود، ما هم در ردیف علی بودیم.
بله.
حالا دری به تحت خورده، علی به خلافت رسیده، حالا علی حاضر نیست استانداری رو ما بده، ما نامزد خلافت بودیم، علی حاضر نیست استانداری ما بده، ما هم زیرا به خلافت رو میزنیم.
درسته.
سعد بن ابی وقاص درست این کار رو نکرد ولی بیعت نکرد با علی علیه السلام. این عوارض داشت خلاصه این کار.
درسته.
حالا یه دنباله این قضیه این بود که تا حتی یکی از اینا زنده بود تصور عمومی، افکار عمومی این بود که خلیفه باید یکی از اینا باشه.
درسته.
ترجمه کردی؟ یکی از اینا خلیفه باشه.
خودشون یه همچین ذهنیتی داشتن، مردم هم یه همچین دیدی بعضن داشتن.
خود مردم، اصلا این من مردم را دارم میگم.
درسته.
برای مردم هم جا افتاده بود که مردم تصور را داشتن.
بله.
حالا زمانی که سعد بن ابی وقاص بود دیگه همه اونا از دنیا رفته بودند.
درسته.
علی علیه السلام شهید شده بود، طلحه و زبیر در جنگ جمل کشته شده بودن، عبدالرحمن بن عوف از دنیا رفته بود، سعد عثمان کشته شده بود، تنها سعد وقاص باقی مونده بود و زمان خلافت معاویه بن ابی سفیان بود.
درسته.
معاویه میخواست برای ولیعهد پسرش یزید بیعت بگیره. حالا معاویه خود زیر سوال بود. یه روز همین سعد بن ابی وقاص رب به کاخ معاویه وارد شد، به معاویه گفت السلام علیک ایها الملک، سلام بر تو ای پادشاه. معاویه بهش برخورد، گفت چرا منوار پادشاه به من سلام کردی؟ گفت خب پادشاه از دیگه کی تو را خلیفه کرد؟ اصلا به چه مجوزی تو خلیفه شدی؟ یعنی عضو شورای شورای من، مگه مردم با تو بیعت کردن؟ راست هم میگو مردم بیعت نکرده بودن که. گفت السلام علیک ایها الملک. خب حالا معاویه خودش زیر سوال بود، شروع کرد مقدمه چینی برای ولیعهد پسرش. خب این با حضور سعد بن ابی وقاص نمیشد.
درسته.
از طرف دیگه با وجود امام حسن مصطفی علیه السلام که پیمان صلح امضا کرده بود، به یکی از بندهای او این بود که حسن بن علی حکومت و ریاست امت اسلامی را به معاویه واگذار میکنه تا زنده است، ولی حق تعیین جانشه یا واگذار حکومت به کسی دیگر را معاویه نداره.
درسته.
خب حسن بن علی علیه السلام را مسموم کرد، از سر را برداشت، دید که سعد بن ابی وقاص هم همین جوره،
او هم مانع دیگری است،
بنابراین سعد بن ابی وقاص را هم مسموم کرد و این را ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبین داره.
بله.
و حالا این زمینیه به عنوان متهم بس عرض میکنم، یه روز یه وقتی معاویه به فکر افتاد که مزه دهن مردم شامل مرکز حکومت خودشو بسنجه که اینا چقدر با معاویه هن، چقدر با پسرش یزیدن. به قول امروز یه نظرسنجی کرد، معلوم شد که نوع مردم شام طرفدار عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی هستن. اون خالد ابن مغیره مخزومی که معروفه.
بله.
او پسری داشت به نام عبدالرحمن معلوم شد که او خیلی مورد علاقه مردمه و یه روز عبدالرحمن مریض شده بود و معاویه طبیب یهودی در یا یهودی العز داشت به عنوان معالجه فرستاد و شربتی بهش داد و عبدالرحمن هم مسموم شد مورد شربت از دنیا را.
پس طبقه معاویه همه کسانی رو که به نحوی رقیب سیاسی یهودی بودن
از سر را برداشت. سلم نعبقاس هم در این ردیف
304. این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یکی از شنوندگان گرامی سوال رو مطرح کردند. با سلام خدمت جناب استاد پیشوایی. سوالم این است که مگر مأمون با اصرار و میل خودش دخترش را به عقد امام جواد در نیاورد، پس چطور شد که همان دختر یعنی ام فضل بعداً قاتل امام شد؟ بفهمید.
اولا باید توجه داشته باشیم که هدف مأمون از این تزویج دخترش به امام جواد سلام الله اهداف سیاسی بود، انگیزه سیاسی داشت، چند تا هدف داشت، این یکی رو خودش هم تصریح میکرد. مأمون نظرش این بود که این زن بچه از حضرت جواد علیه السلام به دنیا بیاره که نوه مشترک مأمون و رسول خدا باشه.
بله.
میگفت دلم میخواد که حاصل این ازدواج یه فرزندی باشه که نوه مشترک من و رسول خدا باشه، که خدا این آرزوی او را برآورده نکرد و این زن عقیم بود، هیچ بچه به دنیا نیاورد. هدف دیگرش این بود که از طریق این وصلت و ازدواج در واقع یک عامل نفوذی را، یعنی دخترش را بفرسته به خانه حضرت جواد سلام الله. اخبار اطلاعات پشت پرده را از خانه حضرت جواد به مأمون منتقل کنه. از این جور انگیزه ها داشت، قربت الله نبود، از این جور انگیزه ها داشت و بر این اساس این ازدواج صورت گرفت. اما اینکه همین زن چگونه شد که حضرت جواد را مسموم کرد و به شهادت رسون، قضیه دیگری دارد. اصلش مرتبطه ولی قضیه دیگری دارد که بعد از مأمون اتفاق افتاد و در زمان معتصم عباسی، یعنی خلیفه بعد از مأمون، برادر دیگر مأمون غیر از محمد امین، برادر دیگری داشت به نام معتصم. بعد از مأمون معتصم به خلافت رسید و شهادت حضرت جواد در زمان معتصم به امر معتصم و با توطئه او و با شرکت جعفر پسر مأمون توسط این زن اتفاق افتاد. در کتابای مربوط به حضرت جواد سلام الله نوشتن، ما هم در سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی امام جواد سلام الله به اختصار نوشتیم و کتاب خوبی دیگه هست، تعریف مرحوم سید عبدالرزاق موسوی مقرم، از علمای نجف بود.
بله،
علمای شیعه نجف بود، رحمت الله علیه، مرد بزرگی بود، کتابای خوبی داره. ایشون کتابی داره راجع به حضرت جواد سلام الله، در ایران به فارسی ترجمه شده به نام نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد علیه السلام، ترجمه دکتر پرویز لولاور. در این کتابم علاقه مندان میتونن تهیه و مطالعه کنن، از انتشارات آستان قدس رضوی این کتاب. در اینجا هم آمده. قضیهش از این قراره که معتصم عباسی، یعنی خلیفه بعد از مأمون، که پایتختشون دیگه بغداد بود،
یعنی از مرو انتقال داده بودن پایتخت به بغداد.
یعنی مأمون هم بعد از کشتن برادرش محمد امین و به شهادت رسوندن امام رضا علیه السلام برگشت به بغداد و پایتختشون بغداد بود.
بله.
معتصمم پایتختش بغداد بود. حضرت جواد را از مدینه احضار کرد به بغداد.
بله.
و در تاریخ آمده که حتی یک سال زندانی کرد. تا اون که مسئله در دربار اتفاق افتاد که در حکم مسئله فقها و قضات و علمای عالی رتبه درباری گیر کردن و اختلاف آرا پیدا کردن.
بله.
به این صورت که شخصی را که مرتکب سرقت و دزدی شده بود آوردن و گویا به نظر می رسه که جرمش دیگه اثبات شد، معلوم شد که این سرقت کرده و حکم سرقت هم به حکم قرآن مجید قطع دست دیگه، فقط و السارق و السارقه فقط و ایده هما.
بله.
خب قرار شد که دست این دوز را ببرن. از کجا ببرند؟ بین علمای دربار، علمای اهل سنت، بزرگان علما که اهل فتوا بودند.
بله.
اختلاف پیش آمد. بعضیا گفتن که دستش را تا مچ باید برید، چون خدا میگه افقت و ایدیه هما، دستشون رو ببرید. بعضیا گفتن که از آرنج باید برید، چون خداوند در آیه مربوط به وضوع میفرماید فقسلو ایدیکم الی المرافق، پس تا مرفق دسته. بله. از مرفق باید از آرنج باید برید. و اختلاف آرا به وجود آمد، به جای نرسیدن. از روی اضطرار از حضرت جواد پرسید معتصم حکم مسئله را، حضرت گفت من معذور بدار. گفت نه، شما فتوا بدید. حضرت فرمود هیچ کدام، باید انگشتاشونو از ته برید، یعنی از اونجا که به کف دست متصله از اونجا برید.
بله.
گفتن به چی دلیل؟ حضرت فرمود به دلیل این که دست از اعضای سجده هست. رسول خدا حدیث خوند، رسول خدا فرموده که در موقع سجده هفت عضو انسان باید بیاد روی زمین، دو تا از اونا کف دسته.
بله.
خب کف دست را ما ببریم در حال چجوری میخواد سجده کنه؟ دو تا از اعضای یا حداقل یکی از اعضای سجده ناقصه، پس کف دست نباید بریده بشه. از طرف دیگه خداوند متعال در آیه قرآن مجید میفرماید و ان المساجد لله، سجدگاه ها مال خداست.
بله.
سجدگاه ها مال خداست، پس این کف دست مال خداست، ما نمیتونیم اون را ببریم. انگشتای دوز را باید برید. و معتصم این فتوای حضرت جواد را ترجیح داد و قرار شد به این کیفیت اجرا بشه.
بله.
قاضی القضات دربار معتصم که میدونید قاضی زمان قدیم وقتی میگیم قاضی یعنی فقیه بودن، هیچ کس قاضی نمیشد مگر فقیه و مجتهد باشه.
بله.
و قاضی القضات وقتی میگفتن یعنی اعلم همه قاضی ها. قاضی القضات دربار معتصم شخصی بود به نام ابن ابی دعاد.
بله.
بعد از اون جلسه به صورت محرمانه دیدار کرد با معتصم، گفت قربان شما چه کاری کردید، چه ریسکی کردید، این چه کاری بود شما کردید، مسئله را از ابو جعفر، مقصودش امام جواد، امام جواد کنیش ابو جعفر.
بله.
ابو جعفر را مطرح کردی، ما نمیدونید بسیاری از مردم اینها را امام میدونن، بسیاری از این مردم قبلشون اینا هستن، ماها را قبول ندارن، اینها را امام پیشوای خودشون قبول دارن تو این کشور، و خب شما این را از یه طرف آورده زیر نظر داشته باشید، از یه طرف شما علم کردید، مطرح کردید و فتوای خوبی داد، دلایل خوبی آورد، به دل همه نشست، همه محکوم شدن،
باعث محبوبیت او خواهد
شد، باعث محبوبیت او شد و شما دستی دستی خودتون او را مطرح کردید. معتصم را شارژ کرد، خیلی تحریک کرد. میگن یکی از انگیزه های شهادت حضرت جواد به وسیله معتصم این بوده، یه مورد دیگه هم بوده، باز حضرت جوادی فتوایی داده بوده برخلاف فتوای فقهای دربار، از اونجا معتصم تصمیم گرفت حضرت جواد را از بین برداره. از طرف دیگه جعفر پسر مأمون که برادر تنی اون زن بود، همسر حضرت جوادین، از طرف مادر و پدر یکی بودن،
برادر ام الفضل،
بله برادر ام الفضل، دشمنی داشت با حضرت جواد سلام علیه. از طرف سوم چون ام الفضل ارشدم عقیم بود، بچه به دنیا نیاورد،
بله،
و اون آرزوی مأمون را خدا نگذاشت عملی بشه، حسادت میکرد به مادر امام هادی سلام علیه،
بله،
که بچه دار شده بود، امام هادی رو به دنیا آورده بود، حسادت میکرد به مادر امام هادی علیه السلام و کینه حضرت جواد را در دل داشت. معتصم جعفر را تحریک کرد و او رفت و تبانی کرد با اون زن، با اون انگیزه های قبلی، آمادگی های قبلی که داشت،
بله،
با اون زن را وادار به این امر کرد. قضیه مصوم شدن از جواد به اختصار از این قرار.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
خدمت کارشناس محترم این سوال رو دارم، این که خداوند تبارک و تعالی زایشگاه مولا امیرالمؤمنین رو خانه خودش یعنی کعبه قرار داده، یا اینکه وقتی پیامبر عزیز اسلام عقد اخوت بین اصحاب و یاران خودشون منعقد میکردن، چرا مولا امیرالمؤمنین برای برادری خودشون انتخاب کردن، یا چرا امیرالمؤمنین رو برای دامادی خودشون انتخاب کردن و هزار چراهای دیگه. حالا سوال من اینه که با این امتیازاتی که خدا به امیرالمؤمنین داده، آیا اینها حجت هست برای مسلمان ها یا نه؟ و فردای قیامت آیا مسلمانی عذر داره اگر در رابطه با مولا امیرالمؤمنین کوتاهی کرده باشه؟ تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خب جناب استاد پیشوایی، شنیدیم صحبت‌های یکی از شنوندگان گرامی برنامه رو. البته خب سوالشون سوال تاریخی نیست، سوال اعتقادی است، ولی به هر حال شما یه توضیح بفرمایید.
بله، جوابش در ضمن سوالش مقدره، ایشون عملاً سوالش هم جواب داده و جوابش روشنه که نه، حجتی ندارن، جوابی ندارن در پیشگاه خداوند متعال و مسئول هستن.
بله، بسیار. سوال بعدی برنامه پرسمان تاریخی رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. با قسمت تاریخی آقای استاد پیشوایی یک سوالی داشتیم. سرداری که از پیغمبر که آخر میخواست بفرسته به جنگ و اینا، بعد مردم نرفتن بایش، گفتن جوون رو برد نگیدن، بعدش که پیغمبر فوت اینا میگن ابوبکر این جوون فرستاد، بعد میخواستم ببینم آیا درسته که ابوبکر گفته ما باید هر پیغمبر مثلا درست انجام بدیم بفرستیم، فرستاده بود به جنگ نمیدونم کجا لب مرز فرستاده بود اینا، می‌خواستم اینو اول که درسته، بعد قضیه ای آخر چی میشه، می‌خواستم اینو زندگانیش چی بوده، کجا رسیده، همونجور مسلمان بود، همین فرماندهی که پیغمبر گذاشته بود. خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، به ماجرای اعزام سپاهی در زمان بیماری منجر به فوت رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره کردن، بفهمید که اون نام اون فرمانده چه بوده و به هر حال داستان تاریخیش چیه.
بله، قضیه مشهوریه، خوشبختانه ایشون اصل قضیه یادش بوده و درست گفتن، ولی جزئیاتش را نتونستن به خوبی بیان کنن. مقصودشون جیش اسامه است.
بله،
اون فرمانده که رسول خدا منصوب کرد اسمش اسامه بود با سین، اسامه ابن زید ابن حارثه.
بله،
زید ابن حارثه که قبلا پسرخوانده حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بود، پسرخواندگی که در اسلام منسوخ شد و حضرت فرمود که این را دیگه به نام پدرش بخونه، زید ابن حارثه بخونه.
بله،
و رسول خدا دختر عمش رو تزویج کرد.
بله،
پدر این اسامه در واقع بزرگ شده خانه رسول خدا بود.
بله،
در سال هشتم هجرت جنگ موته پیش آمد، رسول خدا زید بن حارثه را با دو فرمانده دیگه، یعنی جعفر بن ابی طالب برادر علی علیه السلام، همون که بعدا جعفر طیار مشهور شد،
بله،
با فرمانده دیگه به نام عبدالله بن رواحه، اینا را رسول خدا به ترتیب به فرماندهی اون سپاه منصوب کرد و رفتن اینها در سرزمینی به نام موته که امروز جزء کشور اردنه. الان هم شهدای اونجا قبرشون گنبد و بارگاهینا هست، محل زیارت. در سرزمین به نام موته شکست خوردن و هر سه فرمانده کشته شدن. پس پدر این اسامه کلم محل بحثه یکی از اون سه فرمانده بود که کشته شد. رسول خدا در اون روزای آخر عمرشون سپاهی ترتیب داد که برن همونجا که این جنگ اتفاق افتاده، با اونجا منطقه متصرفی رومیا بود، با اونها بجنگن و اسامه را به فرمانده اون سپاه منصوب کرد. فرمود برید همونجا که پدرت شهید شد، قاتل پدرت را بکشید و با دشمن بجنگید. همجوش این سوال کننده گرامی مطرح کردن، ایدهی جوانی اسامه را بهانه کردن، ایدهی یعنی بزرگان،
بله،
بزرگان مهاجر و انصار که اونام قرار بود با فرماندهی اسامه برن جز علی علیه السلام. اسم علی جز لیست اعزامی ها نیست،
بله.
بنده در کتاب تاریخ اسلامون اسم بزرگان صحابه که بوده و قرار بوده تحت فرمان اسامه برن، اسماشونو از تاریخ در آوردن. نوع بزرگان و رقبای سیاسی علی علیه السلام اسمشون تو لیست سربازان اسامه بود که برن،
بله.
و این تمهیدی بود از جانب رسول خدا که بلافاصله بعد از فوت رسول خدا این رقبای سیاسی علی علیه السلام در مدینه نباشن، کاشتنه نکنن، خلافت علی تثبیت بشه. وقتی تثبیت شد اینا از جنگ برگردن،
بله.
اینا بو بردن نیت رسول خدا اینه، اینه که جوانی اسامه را بهانه کردن و هی امروز و فردا کردن، هی وقت گذرانی کردن تا اون که رسول خدا از دنیا رفت. ما از اینجا یه استفاده تاریخی میکنیم، جز سوال این برادر گرامی نیست، ولی جاشه که من عرض کنم، و اون اینه که زیاد از ما میپرسن که اگر رسول خدا در غدیر علی علیه السلام را به عنوان جانش معرفی کرده بود، میشد مسلمان ها فرمایش سری رسول خدا زیر پا بگذارن؟ با توجه به فاصله زمانی نزدیک غدیر تا فوت رسول خدا،
بله،
میشه باور کرد حدود 70 روز 80 روز بین این دو حادثه فاصله بود و پیغمبر چه سرشو گذاشت زمین بعد اینا زیر پا؟ میشه اینا همون مسلمان ها بودن که یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، قرآن از اون نه چقدر تعریف کرده. جوابش چند تا جواب داره، یه جوابش همین جیش اسامه است. میگیم تخلف از غدیر بعد از 2 ماه 3 ماه و بعد از فوت رسول خدا اتفاق افتاد، تخلف از جیش اسامه در زمان رسول خدا اتفاق افتاد،
هنوز زنده بودن،
هنوز زنده بود رسول. بله. شما تخلف اینا رو چی جور حل میکنید؟ شما هر جور حل کردید، ما غدیر رو حل میکنید.
بله،
تخلف آشکار کردن،
جواب نقضی جالبی است.
بله. بله، حتی نسل داریم رسول خدا لعنت فرستاد، فرمود لعن الله متخلفین عن جیش اسامه. من سندش پیدا کردم، هر کس قبول نداره تاریخ اسلام ما رو نگاه کنه. بعضی دیدم منکر شدن، سندش را تضعیف کردم، من سند صحیح پیدا کردم. رسول الله لعن کرد، نفرین کرد به متخلفین. شما این رو چی جواب میده؟ البته جواب داره، جوابش اینه که ما نباید فرض کنیم که همه اصحاب رسول خدا همه فرمایشات رسول خدا را بی چون و چرا اجرا میکردن. نه، اینجوری نبود.
یعنی مراتب فرمان برداریشون برحال
متفاوت بود. یه عده بودن،
بله،
خود رأی میکردن، به اصطلاح طلبگی و حوزوی اجتهاد در مقابل نسل میکردن،
بله،
و خود رأی میکردن، و این موارد زیادی داره. این به این دوتا، به غدیر و کیش و سامم خلاصه نمیشه، اینا تازه دو تا از اوناست.
بله.
تخلف میکردن و اینم و این پدیده رایجی بود اون زمان. اینجور نبود که عرض کنم که مطیع همه شون نوعا اینجوری بودن، ولی همه شون اینجوری نبودن، در حالی که خداوند متعال شرط مسلمان کامل را تسلیم در برابر امر خدا و پیغمبر معرفی میکنه از آیات سوره احزاب: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم.
بله.
ترجمه تقریبیش این میشه که هیچ زن و مرد مسلمانی حق ندارد وقتی خدا و پیغمبر امری را تصویب کردن، حق ندارد که خاص بکنه خاص نکنه، چه حقی نداره، حق انتخاب نداره.
بله.
خدا و پیغمبر گفتن بکن،
باید انجام
بکنه، باید انجام بده، نکن، باید انجام نده. اینها تخلف کردن. حالا جزوس برمیگردیم به سوال شما، میفرما بالاخره چی شد بعد از فوت رسول خدا؟ بین مسلمان ها دو نظر پیدا شد. یه ایده گفتن که خوب این صفات در زمان رسول خدا قرار بود بره، حالا رسول خدا رهبر مسلمان از دنیا رفته، خلأ قدرت به وجود آمده، ممکنه که این سپاه مدافع کشور اسلامی و مدافع مرکز حکومت اسلامی برن و مرکز حکومت اسلامی از نیروی نظامی خالی بشه، دشمنان حمله کنن به مدینه.
بله.
ایده این نظر را داشت. ابو بکر گفت که درندگان بیابان مرا بدرن که باید این سپاه بره، چون رسول خدا نظرش این بود که این سپاه بره و حالا تا حالا نرفت. حالا اشکال اینشه خودش چرا همکاری نکرد که نرفته.
بله.
گفت چون نظر رسول خدا این بود که بره، باید بره. مشورت کردن، اصحاب دو جور نظر دادن. نوبت به علی علیه السلام که رسید، این جمله را یعقوبی از مورخان قدیمی در 292 فوت کرده، یعقوبی می نویسد که نوبت اظهار نظر به علی علیه السلام که رسید، حضرت فرمود این فعلت زفرت، اگر این کار بکنی پیروز میشی. بنابراین سپاه اسامه را اعزام کردند، رفتند، با پیروزی برگشتند. متاسفانه در تاریخ‌ها تفصیل سفر اسامه نیست. بله. فقط در کتاب‌های ما در الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه، تألیف مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی که زندگی نامه شیعیان اولیه است.
بله.
اونجا در زندگی نامه همین اسامه می نویسد که اسامه رفت، قاتل پدرش را کشت و با اسیران و غنایمی برگشت.
در همین مقدار دیگه؟
همین مقدار. حالا تاریخ های دیگه این مقدار هم ندارن.
عجب.
بله، این مقدار هم ندارن، فقط دارن که رفت و اعزام شد.
بله، بسیار خوب.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
یک سوال دیگر رو هم خدمت شما قرائت بکنم از شماره 914-1034. پرسیدن جنگ یمامه بین چه کسانی اتفاق افتاد و نتیجه آن چه بود؟
یمامه محلی است در شرق عربستان. جنگ یمامه که به نام یاد میشه بین مسلمان ها و مسلمه کذاب رخ داد. مسلمه کذاب از کسانی بود که اون زمان به دروغ ادعای نبوت میکرد،
پیامبران دروغین
بود. از پیامبران دروغین بوده. از اواخر عمر پربرکت رسول خدا صلوات الله السلام علیه چند نفر پیدا شدن که یکیش در یمن بوده و به نام اسود عنسی و چند نفر هم در مناطق مختلف حجاز و عربستان بوده و یکی از اینام زن بوده به نام سجاح. یکی از اینا مسیلمه کذاب بوده. البته اینا در زمان حیات رسول کاری از پیش نبردن و پیشرفت نکردن، در واقع اینا مرتدین بودن، بقایای بت‌پرستا را میخواستن دور خودشون جمع کنن و پیروان اینا هم از کسانی بودن که مرتد شدن، اگر اسلام آورده بودن برگشتن. یکی از محققان نکته لطیفی در این مورد می نویسد که جالبه که زمانی که رسول خدا و مسلمان ها در مکه بودن، اینها را شکنجه می کردن، عذاب می کردن، رسول خدا در فشار بود، کسی پیدا نشد ادعای پیغمبری کنه. وقتی رسول خدا هجرت کرد در به مدینه و سالها گذشت، کار اسلام مسلمین پیشرفت کرد، رسول خدا حکومت اسلامی تشکیل داد، تازه یه عده یادشون افتاد که از این نمد کلاهی هم نصیب اونها بشه. دیدن که حضرت رسول خدا از دین شروع کرد به دولت رسید، اون هم رفتن از دین شروع کنند به دروغ که بلکه به دولت برسند.
در واقع یک کپی برداری خواستن بکنن،
برداری کنن. و اینا ایده قدرت طلب بودن، ریاست طلب بودن، نه معجزه‌ای داشتن، نه کتاب آسمانی داشتن، نه اصلا محتویاتی داشتن به عنوان یه پیغمبر بگن تعالی ما ایناست. فقط یه مسیلمه یه چیزایی کپی کرده بود، بعضی آیات قرآن مجید را دستکاری کرده بود، یه چیزای موزون درست کرده بود، موزون اصطلاح بی نمک و خونک. بنابراین اینا کسانی بودن، نه پیغمبران پیشین از اینا خبر داده بودن، نه معجزه‌ای داشتن، نه کتاب آسمانی داشتن. برعکس اینها مشوقهایی که برای پیروانشون درست کرده بودن لطمه زدن به اسلام بود. مثلا مسیلمه با سجاه که اونم برای خودش ادعای نبوت میکرد، سرانجام اینا با هم ازدواج کردن.
بله.
از اینا پرسیدن مهر چی شد، گفتن که نماز را از پیروانمون برداشتیم. مثلا این نشون میده که ماهیت اینا چی بوده.
بله. به نظر میسه قبایلی هم که به اینا ایمان آوردن در واقع کسانی بودن که یا ایمان که نیوردن، این قبایلی که به اینا پیوستن بهتر بگیم
مرتدین بودن.
بله، کسانی بودن که در واقع مسلمان نبودن، میخواستن دوباره سرفنه میگشتن که در مقابل بله، اسلام بیستن.
پرچمی میگشتن که زیر جمع بشن.
بله.
میبینید که حالا بله. برنامه ما سیاسی نیست، ولی میبینید که گاهی مردمان میرن زیر پرچمی حزب جمع میشن، اصلا معتقد به مرام حزب نیست، میخواد در برابر جناح دیگه و قدرت دیگه بیسته، نمیتونه، میاد اینجا که زیر تابلو این حزب. اینا یه همچه وضعی داشتن، در واقع بت‌پرست بودن یا اسلام ظاهری آورده بودن و زود برگشتن، پرچمی میگشتن، تابلو میگشتن، زیر اون جمع میشن. اصل قضیه این بود.
بنابراین مثال هم شده میگن بغضن لعلی به بله. معاویه میرن.
یکی از این مدعیان دروغ نبوت مسیلمه بوده.
بله.
و مسیلمه در یمامه نیرو جمع کرد، پیروان زیادی هم پیدا کرد و این در زمان خلافت ابوبکر بود، یعنی تازه رسول خدا از دنیا رفته بود. اینا فرصت را غنیمت شمردن، گفتن خلأ قدرت به وجود آمده، رهبر اسلام که از دنیا رفته، حالا فرصت خوبیه، قدرت پیدا کردن. مثلا مسیلمه،
البته ظاهرا اصل دعوی نبوت مسیلمه اواخر حیات پیامبر بوده.
کردم.
بله، ولی بعد از فوت پیامبر ایشون دیگه کارش
خیلی گسترش پیدا کرد. از زمان رسول خدا شروع شد، منتها رشدی نداشت.
درسته.
در هر صورت ابوبکر خلیفه بر نیروهای فرستاد و در یمامه با هم جنگیدن که سرانجام مسیلمه شکست خورد و کشته شد.
در همین جنگ.
در همین جنگ کشته شد.
مسیلمه کذاب دیگه، که به همین نام هم
کذاب که میگفتن، ازش معجزه خواستن، معجزه هاش وارونه بود، مسلمان ها گفتن کذاب.
نبرد یمامه ظاهرا مهمترین نبردی بوده که در دوره ابوبکر رخ میده دیگه، جنگی بسیار مهمی بوده.
خیلی مهمی بوده. اصولا دو تا نوع جنگ پیش آمد، یکی مرتدین بود که واقعی رده بهش میگن.
بله.
یه عده مرتد شدن که پیرو به مسیلمه اسلام نبودن، از اسلام برگشتن.
بله.
از اسلام برگشتن و اینا قدرت زیادی پیدا کردن. یه عده نه تنها برگشته بودن، بلکه در رأس اینا کسانی قرار گرفته بودن که ادعای نبوت میکردن و خیلی واقعه بزرگی بود، یعنی روزهایی بر مسلمان ها گذشت که حتی مدینه امنیت نداشت، یعنی امکان اشغال مدینه میره.
بله.
خیلی قضیه چه بود. و یه وقتی از بیعت امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیده بودن، یادتون باشه، از کردم امیرالمومنین میفرماید که من دست نیت داشتم حتی رأیت و راجعت الناس رجعوا عن الاسلام، تا اون که دیدم مردمانی از اسلام برگشتن، اینجا بود که من به پا خواستم تا اسلام آرامش پیدا کرد. گفتیم که به نظر میرسه تو اون زمان علی علیه السلام بیعت نکرده بود و کنار مونده بود، از علی علیه السلام استمداد کردن با سوابق نظامی که علی علیه السلام داشت و لازمش این بود که خواهد بیعت کنه، ابتدا حکومت وقت را به رسمیت بشناسه که تا همکاری کنه.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی.
بعد خواستم از استاد پیشوایی سوال کنم که درباره بخت و نصر که بوده و چه کرده بخت.
اما بخت و نصر که درباره تلفظ این کلمه هم دارن اختلاف هستن.
بله، صحیحش بنو کد نصر یا بخت و نصره که جناب عالی هم صحیح تلفظ فرموده. بخت و نصر پادشاه بابل بوده، بابل از اسامی قدیم جغرافیاییه و محل استقرار بابل در واقع در منطقه عراق امروز بوده، ولی یکی از استانهای امروزی را استان بابله، در منطقه عراق امروز بوده و بخت النصر پادشاه اونجا بوده، حاکم اونجا بوده.
بله.
پادشاه بسیار بسیار مقتدری بوده، به اصطلاح کشورگشا، از اون نوع پادشاه ها بوده که کشورگشایی میکرده. و حادثه مشهوری هست که میگن این شخص انجام داده، بیشتر وقتی اسم بخت النصر بردن میشه با این حادثه بردن میشه که این همون کسیه که به اورشلیم حمله کرد و یهود را کشتار داد و عرض کنم که بقیه یهود را کوچ داد برد به بابل. این کسی که رب اورشلیم را گرفت و یهودی ها را هجرت داد و کوچ داد به بابل، این همین بخت النصره. و میگن که این 604 تا 562 قبل از میلاد زندگی میکرده، حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح زندگی میکرده،
معاصر بوده با کوروش هخامنشی.
بله.
خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی سوال کردن چرا امام باقر علیه السلام به شام سفر کرد؟ آیا به میل خودشان بود؟ آیا امام صادق علیه السلام هم همراهیشان بودند؟ لطفاً در این باره توضیح دهید.
به میل خودشان نبود، امام صادق سلام علیه هم همراهشان بود و سفرشان به شام سفر اجباری بود. هشام ابن عبدالملک یکی از خلفای جنایتکار بنی امیه ایشان را احضار کرد به شام، به این صورت که اون سال امام باقر سلام علیه همراه فرزندشان جعفر محمد، یعنی امام صادق سلام علیه که بعد به امامت رسید، حج مشرف شده بودن. امام صادق سلام علیه در بعضی از جلسات و اجتماعاتی که در موسم حج در مکه بوده درباره امامت صحبت کرد، درباره امامت صحبت کرد برای مردم و جاسوسای هشام ابن عبدالملک اینا را گزارش کردن به هشام. هشام ظاهراً بنا به دلایلی نخواست در مکه مصده و مزاحم امام بشه، صبر کرد تا موسم حج تمام شد و امام همراه فرزندشون برگشتن به مدینه، از مدینه احضار کرد حضرت را به شام. بنابراین احضار اجباری بوده از ناحیه هشام بن عبدالملک بوده و کسانی که این قضیه رو نقل کردن میگن فرزندشون حضرت صادق علیه السلام هم همراهشون بوده.
خب توضیح درباره این که چه اتفاق میفته، آیا حالا تعرضی میکنن یا فقط همین
سوال نیست، ولی اگر
حالا برای توضیح بفرمایید در حد خیلی کوتاه البته.
بله، هشام عرض کنم که از اون خلفای بسیار بسیار خبیث بنی امیه بوده و چون دربارش دربار علم و هنر و فرهنگ و دانش اینا نبوده که اگر اینجوری بود علما را جمع میکرد، مثل مأمون میگفت که بیایید با محمد بن علی بحث کنید او را محکوم کنید، نه اینا نبود تو دربار او. جلوتر دستور داد، گفت که فلان موقع محمد بن علی را مهزار کردم وارد میشه، هیچ کدوم از شما درباریان به جا برای نشستن ندید، مجبور بشه سر پا بایسته مثلا تحقیر بشه. و عرض کنم که دستور داد ایده تیرانداز قبلا آماده بشن در تالار اون کاخ. امام باقر سلام علیه که وارد شد با اشاره انگوش به همه سلام کرد و بهشان به عنوان خلیفه سلام نکرد، با اشاره انگوش به همه سلام کرد و بدون کسب اجازه نشست. هشام خیلی ناراحت شد، گفت که چطور سلام نکردی، چطور بدون کسب اجازه نشستی؟ حضرت آیه از قرآن مجید رو خون و شروع کرد توبیخ کردن و شماها همیشه خودتون رو مقدم میدانید، فتنه از این حرفا. و امام باقر سلام علیه جواب داد و عقب نشینی نکرد امام باقر سلام علیه، به اصطلاح تیر هشام به سنگ خورد، رو شر به
در واقع میخواست امام رو تحقیر بکنه، خودش تحقیر شد.
بله. من تفصیل قضیه را در کتاب سیره پیشوان در فصل مربوط به زندگی امام باقر سلام علیه آوردم.
بله.
بعد گفت که ای محمد ابن علی، شما علاقه دارید به تیراندازی؟ ما اینجا برنامه تیراندازی داریم. حضرت فرمود این در مدینه معمول، مردم مدینه با تیراندازی آشنا هستن، ولی من دیگه پیر شدم از این حرفا گذشته. گفت نه دوست دارم مثلا چه کنه، این به خیالش که امام باقر سلام علیه در تیراندازی کم میاره و آوردن نشانه گذاشتن اینا و نوبت به حضرت باقرش رسید، تیر اول را به نشانه زد، تیر دوم را به ته تیر اول زد، تیر سوم را به ته تیر دوم و همینجور و موجب تحسین حاضران شد و گفت که ای محمد ابن علی، شما که گفتی اینا را از کجا یاد گرفتی؟ شما حضرت اشاره کرد به آیه اکمال که ما الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت فرمود همه کمالات در ما جمعه.
بله.
اشاره کرد به آیه امامت. حضرت فرمود در همه کمالات در ما جمعه. و هشام ابن حکم مجبور شد و رویش عوض کرد و حضرت باقر و حضرت صادق را کنار خودش نشوند، خیلی احترام کرد و وقتی هم که آمدن بیرون گزارشون از یک مجمع مسیحیان افتاد که حضرت اونجا با مسیحا رفت بحث کرد که اونم خودش جالبه.
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا.
ضمن آرزوی مسئلت برای استاد عزیز، مسئلت خیر دنیا و آخرت، استاد بزرگی که برای جناب آقای پیشوایی عنایت بفرمایند، توضیحات کاملی در خصوص شخصیت اسلم که یکی از غلامهای امام حسین بود و مشهور به غلام سیاه ترک بود، در رابطه با ایشون توضیحات کامل وافی عنایت بفرمایند. و این رو نکته هم یادآور بفرمایند که کلن در چه منابعی به صورت مطمئنه میتوانیم به در رابطه با شخصیت ایشون مطالعه داشته باشیم. ممنون میشم. محمد حسنی هستم از ماکو.
بله، خیلی متشکرم از شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی بفرمایید، درباره غلام امام حسین علیه السلام سوال کرد.
بله، این شخصی که ایشون اسم بردن از شهدای سرفراز کربلا بوده، به نام غلام ترکی ازش یاد میکنن، ولی سیاه من ندیدم جایی که سیاه پوست باشه. غلام ترکی ازش یاد میکنن،
شاید با اون شخص دیگری که به نام جوان هست با اون اشتباه شده.
بعضی ها میگن گاهی در مقاتل اینا را دو نفر فرض میکنن، یکی اسلم، یکی همین غلام ترکی، ولی بعضی هم میگن نه این یه نفر بوده، همون غلام ترک بوده و اسمش هم اسلم بوده.
داره.
در بعضی از نقل آمده که این غلام حر بن یزید ریاحی بوده، ولی در تعدادی از منابع آمده که این غلام امام حسین سلام الله علیه بوده. میدونید که اشخاصی که غلام بودن و برده بودن اون زمان به شأن اینها زیاد عنایت نمی شده. زندگی نامه اینا را حالا ایشون می فرماین کاملا شخصیتیشون رو معرفی کنن. اینا تازه شخصیت های بزرگی مثل حر بن یزید ریاحی پیش از حادثه کربلا هیچ اطلاعی ازش نداره.
بله.
بعضی ها این افتخار نصیبشون شد که همراهی کردن با امام حسین سلام الله علیه، اسمشون ثبت تاریخ شده.
بله.
تا اون زمان مشهور نبودن.
یعنی اگر بعضی از این افراد اگر در حادثه کربلا حضور نمیافتند اسمشون حتی در تاریخ باقی نمیمون،
باقی نمیمون، شناخته نمیشدن، گمنام بودن. و این افتخار و شرف نصیب اینا، یعنی خودشون نصیبشون کردن که آمدن به کاروان حسینی پیوستن و اسمشون در تاریخ به ابدیت ثبت شد. این غلامی که گفتیم به احتمال قوی اسمش اسلم بوده جز اینا بوده، اطلاعات زیادی ازش نداریم. این برادر عزیز خواستن نحوه شهادت این شهید گرامی را مطالعه کنند، ما در کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در جلد اول جزء شهدای غیر بنی هاشم، چون شهدا دو دسته بودند در کربلا،
بله.
شهدای هاشمی یعنی از بنی هاشم و شهدای غیر هاشمی، و عملا هم غیر هاشمی اول به شهادت رسیدند، بعد
خودشون رو پیشمرگ
میدانستن، جلو گفتن تا ما هستیم نباید عزیزان هاشمی برن میدان جنگ. عملا غیر بنی هاشم از کوچک تا بزرگ، از غلام تا آزاد رفتن جنگیدن به شهادت رسیدن. در ردیف شهدای غیر هاشمی شهادت اسلم اونجا بیان شده و در منابع قدیمی جز اون چه ما در این کتاب یاد کردیم در منابع قدیمی معتبر چیزی ما نداریم. ممکنه شعرا یا مداحان یا ذاکرین بال و پر داده باشن اینها را به زبان ادبیات، ولی اونا دیگه پردازش قضیه است. اصل قضیه همون مقداریه که در مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ما نوشتیم.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. فرصت برنامه پرسامان تاریخی به پایان رسید. با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگر که باز خداوند توفیق بده در خدمت شما باشیم. حق یار و همراهتان.